أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحثمون در زکات بود. بحثایی که در زکات سابق کردیم یه سری خورده رضایی در زکات دین و امثال اینها توش هست، دیگه اونا رو ازش میگذاریم وارد بحث جدید میشه. زکات کفار و اینها هم تو عروه داره، ولی خب من نمیخوام دیگه وارد توی شرایطی که متنش ما بر اساس شرایط هست اونا هم واردش نمیشیم. وارد بحث اجناس زکویه میشیم که در عروه اشاره میکنه که زکات در 9 شی هست و در غیر این 9 جنس زکات نیست. خب در این که در این 9 جنس زکات هست، جنبه اثباتیش تردیدی نیست. خب روایت های بسیار زیادی که بدون تردید صادر شدن داله بر این مطلب هست. حالا اسمش رو متواتر بذاریم یا نذاریم خیلی مهم نیست، قطعا روایت های قطعی و صدوری در اینجا وجود داره. حالا یه سری روایتش رو میخونیم، ولی از اون طرف هم روایت های نسبتاً زیادی وجود داره که در غیر این 9 چیز هم زکات رو اثبات کرده. حالا ببینیم جمع بین این دو دست روایات رو باید به چه شکلی جمع کرد. مرحوم مشهور این دو دست روایات رو جمع به این کردن که روایت هایی که در غیر این 9 چیز زکات رو ثابت کرده حمله بر استحباب کردن. گفتن این روایاتی که میگه در غیر این 9 چیز زکات نیست، نص است در نفی و وجوب زکات. اون روایت هایی که میگه در اونها زکات هست، ظاهر هست در وجوب زکات. به قرینه نصوصیت این روایات از در نفی وجوب زکات، از ظهور روایات دیگه در وجوب زکات در غیر این 9 چیز رفعیت میشه. مرحوم صاحب حدائق این مطلب رو نپذیرفته، روایت هایی که در غیر این 9 چیز زکات رو ثابت کرده رو حمله به تقیه کرده. مرحوم آقای خویی هم کلام صاحب حدائق رو ابتداعا فرمودن مناد درست هست، ولی با قرائنی دوباره همون مسئله مشهور رو خواستن اثبات کنن. حالا اینا رو امروز چون روز اول بحث بود ما بیشتر یه سری روایات رو بخونیم تا بحثایی که دست شما درد نکنه در این زمینه هست از فردا شروع میکنم. خب روایت هایی که اثبات زکات میکنه، حالا بعضیش رو من بخونم و بعدی توضیحاتی در مورد بعضی از تعبیرات روایات عرض کنم. یکی روایتی هست که به صحیحه فضلا معروفه، روایتی هست 1, 2, 3, 4, 5 نفر از اصحاب اجماع اون رو نقل کردن. اصحاب اجماع اصلش تعبیر اصحاب اجماع تعبیری که در کتب متأخر آمده، ولی تعبیری که در کتب قدما در مورد اینها آمده فقها اصحاب الصادقین هستند. یعنی که بعدن هم صحیح فضلا در موردش تعبیر میشه به اعتبار اینکه اینا فقها اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام هستند روایت این هست: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریر عن زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید ابن اینجا تو این موجم رجال جامع احادیث شیعه که من روایت ها رو از جامع احادیث میخونم جلد 9 صفحه 71 ابواب متجوفی زکات در اول روایتش دارم میخونم 12636 رقم مسلسلشه. اینجا بریدت ابن معاویه نوشته که این غلطه، برید از تایه تعنیف نداره. برید ابن معاویه تلعجلی و فضیل ابن یسار عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، 5 نفر از فقهای اصحاب امام باقر و امام صادق از این دو امام نقل کردن. حالا فرض الله زکات و الصلات فی الاموال و سنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی تسعت اشیاء، خداوند زکات رو در اموال واجب کرده، فریضه کرده، پیغمبر اون رو در 9 شی قرار داده و افا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سواهن به الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و الهندة و الشعير و التمر و الذبیب و افا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سوا ذلک. خب این روایت یک توضیحی در مورد کلمه سنه. سنت گاهی اوقات به معنی مستحب به کار میره، ولی اینجا سنت به معنی مستحب نیست، سنت در مقابل فریضه هست. واجبات دو قسم داریم: واجباتی که خداوند مستقیم واجب کرده، واجباتی که پیغمبر صلوات الله علیه واجب کرده. و اصل وجوب زکات فریضه الله، ولی اینکه در این 9 شی زکات واجب باشه، این فرض النبیه که سنت به معنای فرض النبی به کار میره. اینم توجه بفرمایید، فرض النبی غیر از حکم ولایی هست. یک بحث حکم ولایی است. من اون امام در مثلا لادرار این رو حکم ولایی میدونستم. خب یکی از اشکالاتی که در همون بحثم به ایشون هست اون اینه که از روایات استفاده میشه که این لادرار و لادرار اختصاص به زمان پیغمبر نداره، به حکم ولایی حکمی هست که تا وقتی که اون والی هست اون حکم هست. و حکم ولایی غیر از حکمی است که پیغمبر جعل کرده. پیغمبر به اعتبار اینکه ولی مردم، ولایت پیغمبر و سلطه به تعبیر مرحوم امام احکام سلطانیه، سلطان بودن پیغمبر مربوط به زمان خودشونه، در حالی که اینها پیامبر حق تشریع داشته، حق تشریعی که اختصاص به زمان خودشون هم نداشتن، نه به اعتبار اینکه پیامبر سلطنت داشته و ولایت ولی اون زمان بوده. نه، پیامبر به اعتبار اینکه خداوند حق تشریع برای پیامبر قرار داده و چیزها رو جعل میکنه. این غیر از بحث احکام سلطانی است. اینم تو روایت های متعددی این مطلب هست که جعل زکات در نه چیز و عفو از غیر نه چیز، این از مجهولات پیغمبره. این مجهولات پیغمبر نه احکام ولایی و سلطانی، ربطی به احکام ولایی سلطانی نداره، احکامی هست که فرض النبی هستند. این فرض النبی ها در غیر زمان پیغمبر هم تشریعشون وجود داره. خب این مطلب در مغنه در ذیلش روایتی رو نقل کرده، همین مطلب رو آورده، میگه رواه و حریر انزرارت ابن عین شیبانی و محمد ابن مسلم الثقفی و رواه ابو بصیر المرادی و برید ابن معاویت الاجلی و الفضیل ابن یسار النهدی کلهم عن ابی جعفر الباقر محمد ابن علی ابن الحسین و رواه عبدالله ابن مسکان امین ابی بکر الحضرمی و صفوان ابن یحیی ابن بکیر ان محمد ابن تیار ان ابی عبدالله علیه السلام. من تصور میکنم که بله اینجا ابو بصیر المرادی تعبیر شده، ابو بصیر المرادی در اون روایت اول ابو بصیر مطلق تعبیر شده بود. یه نکته اینجا هست، تو نقل کافی حریز از زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید ابن معاویه و فضیل ابن یسار نقل کرده، اینجا که انه ابو بصیر المرادی طریق جدیدی هست و امثال این ها، فکر میکنم یه گیری اینجا باید باشه. ظاهر کافی این هست که حریز از این پنج نفر نقل میکنه، ولی جنه ظاهر ممنه این هست که حریز از اون دو نفر نقل میکنه، طریق ابو بصیر و برید ابن معاویه ابن اجدی و فضیل ابن یسار نهدی طریق دیگه هست. حالا اونش خیلی مهمه. در نقل کافی ابو جعفر و ابی عبدالله این پنج نفر هم از امام باقر و هم از امام صادق نقل میکنن، ولی تو نقل مغنه فقط از امام باقر نقل را آورده. نکته دیگه این که کلمه ابو بصیر المرادی اینجا تعبیر کرده، اونجا ابو بصیر مطلقه. یه بحثی رو مرحوم سید مهدی خونساری در رساله ابی بصیر که معروف به رساله عدیمت النظیر هست مطرح میکنه، میگه ابو بصیر مطلق مراد ابی بصیر یحیای اسدیه و ابو بصیر مرادی در مثل ابو بصیر اسدی معروف نبوده و مشهور نبوده. این هم احتمال زیاد اصلش همون ابو بصیر مطلق بوده. این تفسیر مرادی تفسیری هست که حالا یا مفید خودش انجام داده یا مشایخ تو منابع قبلیش بوده که علی القاعده باید تفسیر نادرستی هم باشه. خب یه سری و رواه و عبدالله ابن مسکان ان ابی بکر الحضرمی، این یه طریق جدیده، و صفوان ابن یحیی ان ابن بکیر ان محمد ابن تیار ان ابی عبدالله. این صفوان ابن یحیی این سند سند تحویلیه به اصطلاح. صفوان ابن یحیی عطف به عبدالله ابن مسکانه، عبدالله ابن مسکان ان ابی بکر الحضرمی یه طریقه، صفوان ابن یحیی ان ابن بکیر ان محمد ابن تیار هم طریق دیگریه. هر دوی اینها یعنی ابی بکر حضرمی و محمد ابن تیار ان ابی عبدالله نقل میکنن. صفوان ابن یحیی جز شاگردان عبدالله ابن مسکان، نه جز مشایخ عبدالله ابن مسکان. خب مشخصه که عبدالله ابن مسکان از صفوان ابن یحیی نقل نمی کنه، بنابراین این سند سند تحویلیه. پس نهایتا اینی که عبدالله ابن مسکان از ابی بکر الحضرمی از ابی عبدالله یه سند، صفوان ابن یحیی از ابن بکیر از محمد ابن تیار از ابی عبدالله علیه السلام هم یه سند دیگر. خب این هم روایت دوم. روایت سوم روایتی هست که روایت زراره باز ابو عبدالله احمد ابن عبدون یا عبدون قال اخبرنی ابو الحسن علی ابن محمد ابن زبیر ان علی ابن حسن ابن فضال ان هارون ابن مسلم ان القاسم ابن عروه ان عبدالله ابن بکیر ان زراره ان حدیما علیه السلام. چون اینا سندهای زیاد داره دیگه، تو تک تک اینها بحث سندی نمی کنیم، فقط بعضی توضیحات متنی و اگر در مورد سند هم توضیح سند میدن و الا بحث سندی نمی کنن. قال از زکات و علا تسعت اشیا علا زهب و الفزت و الهندت و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البغل و الغنم به افا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سبا ذالک. روایت بعدی علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبید الله ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الزکات قال از زکات علی تسعت اشیا علی الذهب تا آخر و ذکر مثله. این هم روایت سوم که بعد از این روایت ها خودشون تاریخ های متعدد داشتن. روایت بعدی علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن اسفاد عن محمد ابن زیاد. این محمد ابن زیاد همون محمد ابن ابی عمیر معروفه. نمیدونم نکتش چیه که از محمد ابن ابی عمیر تو روایت های فتحیه به تعبیر محمد ابن زیاد خیلی نقل شده یا واقفه. مثلا علی ابن حسن تاتری که از واقفه هست، این از ابن ابی عمر که نقل میکنه با تعبیر محمد ابن زیاد معمولا یاد میکنه. حالا آیا به خاطر اینه که اینا واقفی بودن نمیخواستن به تعبیر مشهوری که محمد ابن ابی عمر نقل کنه نقل کنن، حالا چه هرچی هست، این علی ابن اسفاد هم واقفی بوده، مورد بحث هست که آیا از وقفش برگشته یا برنگشته. فتحی بوده و آیا از فتحی بودنش برگشته یا برنگشته، اینه که این محمد ابن زیاد تو این غیر امامی ها از ابن ابی عمر خیلی زیاد از ابن ابی عمر یاد میشه. احتمال زیاد میدم همینه، چون تعبیر شایعشون این در واقع اصطلاحاً بهش میگن تدلیس. تدلیس اینه که از یک راوی به تعبیر غیر معروفش یاد بکنن. اینا هم از ابن ابی عمیر به تعبیر غیر معروفش که محمد ابن زیاد بوده یاد میکردن. احتمالا به خاطر این بوده که تو جناح مثلا واقفه و فتحیه و اینها بالاخره یه مقداری میخواستن تعبیر مشهوری که این ابن ابی عمیر بوده نیاره. بله نه، حالا مال پدرشه دیگه، محمد کنی خودش که نه، محمد ابن ابی عمیره ابی عمیر. نه این به هر حال به محمد ابن ابی عمیر معروف بوده، ولی محمد ابن زیاد تعبیر
طبقه مثلا شایدان ابن ابی عمیر زمانی که دیگه فتحی هم دیگه
جریانشون دیگه ملحق
به امامیه و دیگه سر و صدایی
ندارن بروز خاص. حالا یه تقدیر این هست دیگه، حالا چرا این تحلیل این که اینا محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد شما از ابن ابی عمیر نگاه کنید شاید مثلا از 100 موردش 90 موردش مال غیر امامیه است.
الان مثلا برای ما چند سده مثلا خیلی ابن ابی عمیر این عنوان اشتهار یافته، ولی اون زمان شاید محمد ابن زیاد هم
نه بود. چرا اگرم چرا اشتهارم داشته فقط مال این فتحیه واقف است
و سایرین؟ یعنی
نه، خیلی کمه در محمد ابن زیاد. عرض میکنم آمار شما در الان نگاه کنید، ابن ابی عمیر مواردی که محمد ابن زیاد ازش تعبیر شده 90% مال همین واقفه و فتحیه و غیر امامیه است. هست، نه اینکه نمیخوام بگم نیست، ولی کمه، یعنی چی رو شاید 10% مواردی که به کار میبردن امامیه نوعاً ابن ابی عمیر به کار میبردن، محمد ابن ابی عمیر به کار میبردن و فتحیه و اینها خیلی هاشون این تعبیر رو به کار. این خودش نیازمند به توجیه هست. خب حالا این روایت قال سألت ابا جعفر علیه السلام از صدقات الاموال فقال فی کست اشیاء لیس فی غیرها شیء فی الذهب والفضة والهندة والشعير والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم الصائمه. این صائمه ظاهرا وصف این ستاست، یعنی ابل و بقر و غنم صائمه و هی الرائیه و لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه الاصناف شیء و کل شیء کانم فیاد. حالا اون دیگه بحثای قول و چیزای دیگه. روایت بعدی انه که همون علی ابن حسن بن فضال هست، عن العباس ابن عامر عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر و الحسن ابن شهاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زکات علی تسعت اشیاء و عفا اما سوا ذلک على الذهب والفضة والهندة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم. روایت بعدی این همون طریقی است که توی به اسلام مقنعه ذکر کرده بود عبدالله ابن مسکان عن ابی بکر الحضرمی. این ظاهرا مقنعه هم از کافی است که این روایت کافیه. علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال وضع رسول الله از زکات علی تسعت اشیاء علی الهندة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة و الابل و الاغر و الغنم و عفا عما سوا ذلک. یونس یه عبارتی از یونس هم مرحوم کلینی در ذیلش نقل کرده که از این عبارت استفاده میشه که یونس قائل بوده که زکات در همه اختصاص به نه شی نداره. قال یونس معنا قول ان زکات فی تسعت اشیاء و عفا اما سوا ذلک انما کان ذلک فی اول النبوه کما کانت الصلاه رکعتین ثم زاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیها سبع رکعات و کذلک الزکات وضعها و سنها فی اول نبوتی علی تسعت اشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب. خب این یکی از وجوه جمعی که در روایات هست، جمع بین به اصطلاح زمانی بودن، موسمی بودن. بگیم زکات در نه شی موسمی بوده و این خودش یکی از جمع هاست. مثلا در بحث خمس اینکه روایاتی ما داریم که تحلیل خمس ازش استفاده میشه، خب این رو یکی از وجوه مهم جمعش با روایاتی که استفاده میشه که خمس تحلیل نشده بحث موسمی بودن هست که در اون زمانها که امکان پرداخت خمس نبوده خمس تحلیل شده بوده اما بعد از اون تحلیل نبوده. خب اینم این روایت. حالا مرسلات رو بذاریم کنار و اینها، روایت بعدی روایت ده باب رو میخونم، روایت ابی سعید الغماد عن من ذکره، روایتی هست در خصال و معانی الاخبار وارد شده. حدثنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید قال حدثنا محمد ابن یحیی العطار. در خصال از طریق ابن ولید از محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، ولی در معانی الاخبار از طریق پدرشون. ابی قال حدثنا محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری عن موسی ابن عمر. دو تا موسی ابن عمر داریم، یکی موسی ابن عمر ابن یزید و یکی موسی بن عمر بن بزیه. اون موسی بن عمری که محمد بن احمد بن یحیی ازش نقل میکنه موسی بن عمر بن یزیده. ان محمد بن سنان ان ابی سعید القمات ام من ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الزکات قال وزر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زکات الا تسعه و عفا اما تبادالج الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضه و البقر و القنم و الابل. فقال السائل فالزره، زره یعنی ارزن. فقذب علیه السلام ثم قال کان و الله على عهد رسول الله السماسم و زره و دخن. اینا انواع حبوبات هستن و جمیع ذلک میگه در زمان پیغمبر همه اینها بوده، با وجودی که بوده پیغمبر فقال انهم یقولون انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله و انما وضع علی التسعه لما لم یکن به حضرتی غیر ذلک. میگه این سنی ها میگن که این که زکات در این نه چیز هست، این که زکات در نه چیز هست در غیر نه چیز نیست، این جزو اختصاصات شیعه است. ولی در میان اهل تفنن اختلاف خیلی زیادی هست در مسئله و غالب اینها کسایی قائل هستند که در غیر این نوع چیز در چیز دیگه هم قائل هستند، مفصل کتاباشون وارد شده. بعد اونا میگن که این که پیغمبر روایت های حاصله در نوع چیز در منابع سنی هم وجود داره. خب اونایی که قائل هستن غیر از این نه چیز در غیر این نه چیز هم زکات بوده، اینجوری جمع کردن که اینکه پیغمبر زکات رو در غیر این نه چیز واجب نکرده چون نبوده از باب سالم به انتفاع موضوع هست. بعد پیغمبر امام صادق علیه السلام در این روایت می‌فرمایند که میگه عفا اما سوا ذلک، عفو کرده پیغمبر. عف در موردی هست که مقتضی وجود داشته باشه، چیزی که نیست که عف معنا نداره. خودی کلمه عفی که در روایات هست که پیغمبر عف کرده، خود همین معناش اینه که بوده. نه، بحث سر این هست که اشکال نداره. پس بنابراین اون جمعی که شما میگید غلطه دیگه. از پیغمبر چیز کرده، پیغمبر در واقع اونی که نکته اصلی که وجود داره، اینا میخوام بگن که اصلا نبوده و حکم پیغمبر حکم زمانی بوده. مربوط میگه اگر حکم زمانی باشه عفش من نداره، یا باید حکم مربوط به آینده باشه که حرف اونا بی خوده. اگر حکم مربوط به اون زمان باشه و عفو معنا نداره دیگه. نه، حالا فرض کنیم در آینده اگر باشه، معناش اینه که این روایت موسمی نیست دیگه. یعنی جمعی که اون حرفی که اونا میزنن دو تا مقدمه داره، یکی این که حکم موسمیه و در اون زمان هم عفو نبوده. امام علیه السلام می فرماید اگر موسمی باشد پس باید بوده باشد که عفو معنا داشته باشد، اگر موسمی هم نباشد که خب دیگه پس من اون حرف شما بی خوده دیگه. فعل یکون العفو الا انش، این یعنی برابر این که شما موسمی معنا می کنید باید باشه تو چیز باشه دیگه. فعل یکون العفو الا انش این قد کانم ولا والله ما عرفت حتی من شیئن قد کان ولا والله ما عرف شيئا علیه الذکات غیر هذا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یه خود این روایت در واقع پاسخی هست بر جمع به یونس، یونس که میگفت اول، این روایت خب اون رو نفی میکنه. خب روایت بعدی روایت علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبید الله ابن علی ابن الحلبی ول عباس ابن عامر جمیعا عن عبدالله ابن بکیر عن محمد ابن نوشته جعفر تیار تیار حمزه است، محمد ابن حمزه اجازه بدید. تیار گاهی اوقات وصف حمزه است، گاهی اوقات وصف پسرش محمد. به محمد هم ابن تیار میگفتن هم التیار، هر دوش تعبیر میشده. این اگر جعفر باشه، جعفر باید محرف حمزه باشه، محمد ابن حمزه تیار. تو اون رو نقل دیگه محمد ابن تیار بود، محمد ابن تیار تو اون روایتی که عرض کنم مقنع بود، محمد ابن تیار اونجایی که محمد ابن تیار محمد تیار حمزه تیاره. خب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یجب فیه زکات. بله بله اما یجب فیه زکات فقال فی تسعت اشیاء از ذهب و الفضه و الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب و الهبل و البقر و الغنم و افا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سوا ذلك. فقلت اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا، ما حب زیادی در داریم. فقال و ما هو؟ فقلت الارز. قال نه ما اکثر، خیلی زیاده. حضرت اصلا یه مقداری سر به سرش میخواسته انگار بذارن، او میخواسته بگه کنده این همه حب هست که زکات. گفت ما خیلی تو منطقه مون حب زیاد هم، گفت خیلی خوبه خیلی خوبه. حالا میخواستن بگه حالا خوبه. فقلت افیه زکات؟ قال فزبرنی، منو چیز کرد. ثم قال الاغول لکه این رسول الله افو اما ثبال ذالک و تقول لی انه اندنا حبن کثیرن افیه زکات. میگم پیغمبر از غیر اینها عفو کرده، تو بازم به خلاف دست بر نمیداری سوال افیه زکات سوال میکنی. بله این هم این روایت. روایت دیگه روایت ابی قال حدثنا سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنتی عن جمیل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی کم الزکات، در چم کم. ظاهرا سوال از مقدار بوده، ولی امام علیه السلام سوال رو به اجناس تبدیل کردن. فقال فی تسعت اشیاء و ذه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عفا اما سوا ذلک. فقال تیار، این تیار که اینجا تعبیر شده عرض کردم، محمد ابن تیار رو گاهی اوقات تیار رو وصف خود محمد قرار دادن، بهش محمد تیار گفتن، گاهی قد وصف پدرش حمزه. اصل این اوصاف وصف پدره، ولی وصف بعضی اوصافی که وصف پدر هست گاهی قد اسم خانوادگی هم می شده، مثل کلمه نجاشی. نجاشی تو منابع عامه به خصوص بیشتر ازش ابن النجاشی یاد می کنن، به دلیل اینکه اصل نجاشی وصف جد ایناست، اون والی اهواز عبدالله نجاشی هست که عبدالله، اونم بعضی وقتا عبدالله ابن نجاشی هم میگه، نمیدونم نجاشی اول وصف کدوم یکی از اینها بوده، ولی به هر حال نجاشی رجالی گاهی اوقات به اعتبار این نجاشی لقب خانوادگی اینها بوده، گاهی اوقات به خود نجاشی تعبیر میکنن. وقتی به اعتبار لقب خانوادگی تعبیر میکنه خودش میشه نجاشی، ولی به اعتباره که جدشون نجاشی بوده ابن نجاشی. اینم بعض مثلا ابن ندیم معروف رو شیخ طوسی ابن ندیم تعبیر میکنه، ولی ظاهر تعبیرات خود افراد دیگه ندیم وصف خود محمد ابن اسحاق دونسته شده. جمع بین اینا این بوده که اصالتاً وصف مثلا اسحاق بوده ولی به محمد هم ندیم تعبیر میکردن. خب این هم این روایت. روایت فقال التیار ان عندنا حبا یقال له الارض فقال له هو عبدالله علیه السلام و عندنا ایضا حب کثیر. یه پیگه بیه به ما میبوند سر به سرش بود. فقال له علیه شیعون قال علم اقول لک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افا اما سوا ذالک. میگم پیغمبر عف کرده، تو بازم ول نمی کنی، سوال میکنی. خب اینم این روایت. روایت بعدی هم همین روایت جعفر جمیل ابن دراج هست به طریق دیگه از جمیل، علی ابن حسین فضال عن جعفر ابن محمد ابن حکیم عن جمیل ابن دراج. الان سند اینجا نسخه بدل، بعضی جا جعفر محمد عن حکیم هست، بعضی جاها بن حکیم هست. الان یادم رفته که سند درست کدومش هست. البته جعفر محمد ابن حکیم جزو مشایخ علی ابن حسن فضال هست، ولی آیا از راویای جمیل ابن دراج هست؟ اون الان یادم نیست. عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زکات علی تفت اشیا و عفا اما سوا ذلک علی الفضه و الذهب و الهنده و الشعير و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم فقال له التیار و انا حاضر الا عندنا. بازم روایت نقل کرد. حالا این یه سری روایات. از اون طرف ما روایاتی داریم که میگه که زکات در مطلق حبوبات ما انبتت الارض هست و این روایات در عمدتاً این روایات تو باب بعدی جامع الاحادیث حکم زکات فیما سوی الغلات الارض من الحبوب اونجا این روایات رو آورده. مثلا روایت دوم اون باب 12656 علی ابن حسین فضال عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی الزرعته شیئون قال لی از زره و العدس و سلط و الحبوب فیها مثل ما فی الهندت و شعیر و کل ما کیل به سا فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاه فعليه فيها الزكاه. این روایت. روایت دیگه روایت ابی مریم هست سالت عن الحرث ما یزکا قال البر و الشعير و الذره و الارض و الثلث و العدس كل هذا یزکی و قال كل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاه. و اینم یه روایت دیگه. حالا اون روایت ها رو روایت هایی هست که از سندی ممکنه نشه تفسیرش کرد، حالا بعضیشون موثقه هست بعضیشون حالا موثقه هم نیستن، ولی اونی که صحیح و سند هست روایت محمد مسلم علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان حریث ابن عبدالله ان محمد ابن مسلم قال سألت عن الحبوب ما یزکی منها قال البر و الشعیر و الذره و دخن و الارض و سلط و العدس و سمسم کل هازا یزکا و اشباهو. این هم این روایت و سندهای دیگه هم روایت های دیگه هم اینجا داره که اینجا وجود داره. مرحوم آقای خویی اینجا مطلبی رو مطرح کردن، من مطلب آقای خویی رو عرض میکنم، بحثش باشه فردا. مرحوم آقای خویی میگن که وقد نقل عن ابن الجنید انه افتا بالوجوب استنادن به این روایت تا ولکن المشهور حملو حال الاستحباب جمعا بینا بین طایفت الاولا الحاصرف الدفعه والعافیه اما اداها ولا یخوان هذا النوع من الجمع و این کان متردن فی ابواب الفقه ولکن او غیر منطبق على المقام للتدافع بین مضمون طایفتین و کونه ما من المتناقضین فی نظر الوف به حیث لا قرینیت لاحداهما الاخرى ابدا فانا لو جمعناهما فی کلام واحد بین قولنا فیه الزکات و لیس فیه الزکات او بین قولنا عفا اما ذلک و انه فیه الزکات لکان صد منافیا و مضادا للذیل به حسب الفهم العرفی بالضروره و من هنا انکر الاستحباب فی الحدایق و اثر على الجمع بالحمل على التقیه و الانصاف ان ما ذکر قرد سره و جیهون که ما ذکرنا غیر ان هناکه روایت واحده من اجلها غیر ان هناکه روایت هن واحده من اجلها تحکم و تحکم و بالاستحباب و هیه نحکم باید باشه من اجلها نحکم و بالاستحباب و هی صحیحه تو علی ابن محذیار و روایت رو ذکر میکنه. اینو حالا ببینیم اصلا اشکال ایشون به قوم درست هست یا درست نیست، بر فرض درست بودن آیا این روایت میتواند قرینه باشد برای مثلی که ایشون میگن. اینو انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.